بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وسلام مسسني بشر ولم أك بغيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم ورحمة الله. با عرض تبریک دوازدهم بهمن آغاز جشنهای 47 سال طلوع انقلاب اسلامی ایران رهبری زعیم عالم تشیع حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، یاد آن امام عزیز و سفر کردمون رو گرامی می‌داریم، یاد شهدایی که برای به بار نشستن این انقلاب پرخیر و برکت از خودشون ایثارها کردن رو گرامی می‌داریم. امیدواریم که انشاءالله بتوانیم در ادامه دادن راه امام و شهدا در تبعیت از رهبر معظم انقلاب انشاءالله موفق باشیم. انشاءالله در آستانه میلاد مبارکت بقیت الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آغاز میکنیم دومین نشست علمی تخصصی مدرسه تاریخ مهدوی رو با موضوع آسیب شناسی مهدویت توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی. امیدواریم انشاءالله با آشنایی با آسیب هایی که در حوزه مهدویت انشاءالله از فرمایشات استاد بهره‌مند میشیم بتوانیم پیروان راستینی برای مکتب اهل بیت و برای بقیت الله الاعظم باشیم. من قبل از اینکه از محضر استاد بهره‌مند بشیم روایتی رو از امام سجاد علیه السلام عرض میکنم و به استقبال فرمایشاتشون میریم. امام سجاد علیه السلام فرمودند من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا، هر کس در زمان غیبت قائم ما بر ولایت ما استوار باشد اعطا الله اجر الف شهید مثل شهداء بدر و احد، خداوند متعال پاداش 1000 شهید از شهدای جنگ بدر و احد رو به او عطا خواهد کرد. انشاءالله از فرمایشات استاد استفاده میکنیم تا مشمول این روایت باشیم، یعنی منصب تعالی ولایتنا فی غیبت قائمنا انشاءالله. بهرمند میشیم به استقبال فرمایشات استاد میریم با صلوات غرا بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در آغاز تبریک عرض میکنم فرا رسیدن ایام الله دهه فجر، سال روز ورود حضرت امام رهبر کبیر انقلاب رو به ایران اسلامی که امروز مصادفه با اون هست، و پیشاپیش تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت بقیت الله العظم ارواح نافدا رو. توفیقی شد مدرسه مهدوی با 4 برنامه در خدمت شما باشه که دیروز از محضر جناب آقای نصوری و جناب آقای تبسی، آیت الله تبسی استفاده کردیم. انشاءالله فردا و پس فردا هم خدمت آقای کلباسی، آقای پورسید، آقای خواهیم بود، چون یه روزش خالی بود خلاصه با ما پر کردن و الا من جز به کارشناسای این بحث نیستم و الا در واقع اومدم یه مقداری محضر شما باشم و از حضور در این جلسه بهره‌مند باشم. به مناسبت ورود امام به ایران 2 جمله رو از رهبر انقلاب راجع به ایشان میخوانم. این جانب که خود را شاگردی متواضع و فرزندی مطیع و مریدی دلباخته آن روح الله میدانم، این توفیق را داشتم که در تمام 10 سال و چند ماه پس از ورود به ایشان به ایران تا لحظه عروج آن روح ملکوتی از آن چشمه فیاض سیراب شده و لحظه لحظه جریان مبارک آن هدایت الهی را با همه وجود لمس کنم. در جای دیگر فرمودن شب ارتحال امام تفعول به قرآن زدم. رهبر انقلاب فرمودن خیلی ناراحت بودم، چه میشه تفعول به قرآن زدم و این آیه آمد: و اما من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنى و سنقول له من امرنا یسرا. سوره کهف آیه 88. در جای دیگر می‌فرمایند امام انسانی با اراده پولادین که هیچ مانعی نمی‌توانست جلودار او شود، در این حال انسانی بسیار رؤوف و دلرحم، چه در هنگام مناجات با خدا و چه در هنگام برخورد با انسان‌ها، در این حال دارای حس خیشتنداری، تواضع و فروتنی و بردبری بود. سخت‌ترین حوادث در اقیانوس وجود امام تلاطم ایجاد نمی کرد. در جای دیگر فرمودن شخصیت عظیم رهبر کبیر و امام عزیز ما حقا و انصافا پس از پیامبران و اولیاء معصومین با هیچ شخصیت دیگری قابل مقایسه نبود. آن عبد صالح خدا قوت ایمان را با عمل صالح و اراده پولادین را با همت بلند و شجاعت اخلاقی را با حزم و حکمت و صراحت و لهجه بیان را صراحت لهجه و بیان را با صدق و متانت و صفای معنوی و روحانی را با هوشمندی و کیاست و تقوا و ورع را با سرعت و قاطعیت و ابهت و صلابت را با رقت و عطوفت و خلاصه مجموعه ای از خصال نفیس و کمیاب را که مجموعه آن در قرنها به ندرت ممکن است در یک انسان جمع شود، همه را و همه را با هم داشت. این عبارت امام را اصلا میشه پایان نامه کرد که عبارت مقام معظم رهبری، قوت ایمان با عمل صالح، اراده پولادین با همت، اخلاق با حکمت، صراحت لهجه با صداقت، صفای معنوی با هوشمندی. به هر حال یاد و خاطره امام رو گرامی می‌داریم. سار روح پرفتوح خودش، همسرش، دو فرزندانش صلوات یا نهت بفرمید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در سال 2013 یک همایشی در عراق برگزار شد به نام الامام مهدی و مستقبل العالم. این همایش که 7 جلد منتشرات انتشاراتش هست، یعنی مطالبش هست، این جلد 6مش هست که پیش من هست. جلد 1 و 2 کتاب آیت الله امامی کاشانی است که بعدن هم این کتاب جداگانه چاپ شد و تو بازار هست. دیروز هم آیه طبسی ازش نام بردن. اون کتاب 2 جلد معرب شد، یا اگر عربی بود در اصل بعد ترجمه شد، جلد 1 و 2 این کتاب شد. جلد 5 جلد بقیهش هم مجموعه مقالات، عنوانش هم این است: مجموعه مقالات مؤتمر الامام المهدی و مستقبل العالم. عزیزانی که اونجا مقاله دادن خب مختلف بودن، یک مقالش هم برای فقیر بود که حالا من فارسی دادم، خودشون اونجا ترجمه کردن، نمیدونم حالا به چه عنوانی همچین عنوانی روش گذاشتن که بله، حالا اون عنوانی که اونجا چاپ شده این هست در اون به اصطلاح مجموعه مقالات، صفحه 282 مقاله حقیر هست. بله، العقبات التي تواجه الفكرة المهدوية. من ترجمه فارسی داده بودم آسیب شناسی مهدویت، آسیب ها و آفت هایی که تو قصه مهدویت ممکنه پیش بیاد، 12 آسیب رو اونجا آوردم. منتها من بهشون فرض کردم من نه واردم نه فرصت میکنم اینو عربی بنویسم، خودتون معرب، خودشون معرب کردن، اسمشم گذاشتن باثولوژیا المجتمع المنتظر. درسته؟ یعنی چی؟ آسیب شناسی. آره، باثولوژیا المجتمع المنتظر العقبات التي تواجه الفكره المهدویه. حالا این باثولوژیا میگن به معنای همون آسیب شناسی است. به هر حال بله، اینجا با آره توی چیز فارسی باثولوژی میگن. عرض میکنم که خب آوردن العقبت الاولا الثانیه و الثالثه تا 12 آسیب. حالا این روی وقتی خواستید من میتونم بگم خدمتون مراجعه فرمایید. 2013 برگزار شد، 3 روز بود، 2 روزش دانشگاه کوفه بود. شما بعضی آقایون که اینجا بودن هم بودن به نظرم، نمیدونم خودماشون بودن، حالا بعضی اساتید بودن، ولی خب مثلا آقای جواد فاضل بودن یادم، آقای بعضیشون هم فوت کردن مثل آقای امامی کاشانی، بعضی هم هست، آقای حسینی بوشهری بودن، آقای واعظی بودن. به هر حال رفتیم از ایرانی مجموعه رفتیم و برگزار شد. من در اونجا این 12 آسیب رو آوردم که حالا فهرستوار اینا رو خدمت شما عرض میکنم و یک توضیحی هم میدم. یک کتابی هم اخیراً من دیدم، کتاب خوبی بود، من خلاصش کردم تحت عنوان لغزشگاه‌های مهدویت. یادم نیست، حالا توی اینترنت بزنید به نظرم مرکز همین فرهنگ و اندیشه، مجموعه پژوهشگاه، اونا چاپ کردن لغزشگاه‌های مهدویت، یعنی تو قصه مهدویت چه لغزش‌هایی تا کنون پیش آمده تو این حدود 1200 سال. اگر اجازه بفرمایید 2-3 تا روایت براتون بخوانم، بعد وارد آسیب‌ها بشم. روایت اول از امام جواد علیه السلام که فرمودن مردم در زمان غیبت به 6 دسته تقسیم میشند: ان له غیبه، یکثر ایامها، طولانیه، و یطول امدها، زمانش طول میکشه. فینتظر، این دسته اول، خروجه المخلصون، آدمای با اخلاص منتظرن، میگن آقا میاد. این یک، پس یک دسته منتظرینند که اینها مخلصونند. و ینکره المرتابون، یه عده اهل ریب و تردیدند، انکار میکنند، مثل همین احمد کاتبا که کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، و کسایی که حالا اصل تولد امام زمان یا اصل اندیشه رو زیر سوال میبرند. و یستهزئ بذکره الجاهدون، بعضیا مسخره میکنند، مسخره میکنند. من چند روز پیش نگاه میکردم این آقایی که الان لباسش هم در آورده اخیرا دیگه با لباسم حرف نمیزنه، الله یاری، آره دیدم که در عراق بودم اونجا فضا داشتم، اینترنتم باز بود، پرسش و پاسخ داشتم گوش میدادم. بعد اینایی که می زنگ میزدن بعضیا مسخره میکردن امام زمان رو، ایشون هم میخندید به اینکه جواب بده. خلاصه یعنی جوابای خود این در واقع تأکید بود بر تمسخر این منکران. لذا امام جواد فرمود مردم شش دسته میشن، ینتظر و خروجه و المخلصون، مخلصون منتظرند، ینکر و المرتابون، یستهزه و به ذکره الجاهدون، بعد فرمودن و یکذب و فیها الوقاتون، دسته ششم، چهارم اونایی که تعیین وقت میکنن، اینا هم به هر حال انسان‌های دروغگویی هستند. و یهلک و یا یهلک و فیها المستعجلون، این تو منابع اومده، هلک المستعجلون. دسته پنجم کسایی که عجله میکنن، اینا هم هلاک میشن. و ینجو فیها المسلمون، کسایی که تسلیمند. از این شش گروه دو گروهش در واقع مورد تأییده، بله از این شش گروه، بله دو گروهش، یعنی اونهایی که مخلصون که منتظرن و تیزایی که تسلیمن که اهل نجاتن. این یک روایتی که آمده. یه روایت دیگه هم از امام صادق علیه السلام، اینم خوبه تو بحث آسیب شناسی کلی میخونم این روایتو، نه تو بحث مهدویت فقط. فرمود قد یخرج العبد من الایمان به خمس جهات من الفعل کله ها، پنج چیز باعث میشه انسان از ایمان خارج بشه. حالا میدونید ایمان مراتب داره، اقسام داره، کفر همینطور تو روایات ما اومده، وجوه کفر توی اومده. خدا حفظ کنه آیت الله عزمای شبیری در آغاز کتاب و صومشون که من دارم اون رأی خاصیت بهتون بدم ملاحظه کنید، یه بحث مفصلی راجع به اقسام کفر و ایمان کرد. به مناسبت این که اونجا تو روایات داریم اگر کسی منکر صوم بشه کافره، بعدیشون شروع میکنه جهات پنجگانه کفر رو، اینا رو مفصل آقای شبری هم میدونه که وقتی وارد یه بحث میشه و این زودی خارج نمیشه. تقریبا 5-6 جلسه من درس خارج صوم ایشون که دارم نوشته شد تو منزل، صوم ایشون فکر میکنم در 17-18 جلد چاپ شده، اونجا بحث میکنن. این روایت میگه که عبد از ایمان به 5 جهت خارج میشه: الکفر و شرک و الزلال و الفسق و رکوب المعاصی. یکی کفره که در مقابل ایمانه، یکی شرکه. حالا تفاوت اینا باید در قالب مقالات و رساله ها بررسی بشه. یکی از زلال، گمراهی، فسق که گناه آشکاره، و رکوب معاصی. خب با این مقدمه، البته اگر فرصت بود یک آسیب رو آدم جدی بحث میکرد خوب بود، چون همون یه آسیب بود. اما چون من دلم میخواد یه پکی از این بحث رو تقدیم شما کنم، اجازه بفرمایید این بحث رو که دو تا منبعم براش معرفی کردم، یکی همین مقاله خودم که چاپ شده، یکی هم کتاب لغزشگاه‌های مهدویت. حالا نمیدونم پیدا کردن دوستان کتابو تو فضای مجازی یا نه، این کتابم میتونید ببینید، به نظرم پژوهشکده چاپ کرده این کتاب رو. نخستین آسیب که دیروز جناب آقای طبسی هم اشاره کردن، ادعای مهدویت. کسایی که ادعا میکنن مهدی خانی، منتا این دو قسمه، مهدی خانی شخصی، مهدی خانی نوعی. مهدی خانی شخصی طرف دیگه من امام زمانم، حالا یا خود امام زمان یا منصوبین به امام زمان، فرزندان، همسر، شاید بیش از 30 تا همسر امام زمان رو شنیدم تو زندان بعضی از اینها ادعای همسری میکنه. حالا بعضی از نام خلیا دارن ولی همشون هم اینطور نیستن. من مشهد دیدن یه دانشجو دانشگاه فردوسی رفتم دکترا میخوند، آدم هر حال دیوانه‌ای به نظر نمیرسید ولی ادعای سید خراسانی بودن داشت و مریدانی داشت که بعضی از اینها خانه شون رو فروخته بودن به این داده بودن که پولش رو مثلا این کارا رو بکنه. آقای آدم تعجب میکنه، یه وقت آقای عبدالمحمدی در این قوم یه آقای ادعای پیامبری کرد، اعدامش هم کردن. با منم دوست بود، متاسفانه دوست صمیمی منم بود، خیلی با من رفیق بود، اهل این آران کاشان بود، ما با ایشون لیسانس میخوندیم با هم در دانشگاه باقرالعلوم. به حدی آج آقا این آدم متدینی بود که مثلا من که سرم شلوغ بودم، میشه سرم شلوغ بوده 10 دقیقه دیر میرسیدم میگفتم حاضر منو بذاره، میگفت شرعن اشکال داره، مینویسم حاضر با 10 دقیقه تاخیر. این تسبیح و ذکر از دست این نمیافتاد. فامیلیش هم آرانی زاده بود، چون مره اهل آران کاشان بود. بعد با اصلا جذب آموزش پرورش شدیم، ما هر دومون رفیق بودیم با هم. ایشون رفت مدرسه امام صادق، من رفتم هنرستان ولفج بالای ترمینال، بینش دینی درس میدادیم تو دبیرستان سال 67. این یه مرتبه معتقد شد پیامبر در من حلول کرده و من به در واقع روحم روح پیامبره، لذا میتونم حرام کنم، میتونم واجب کنم، میتونم احکام رو مثلا وجوب نماز رو برداشت، حرمت زنا رو برداشت، ازدواج با محارم رو برداشت، یه همچین امور اینطوری تو زندگیش بود. وقت جالب این بود که بیش از 100 نفر مرید پیدا کرده، یکی از نای پزشکی بود تو قوم، خیلی عجیب بود. میخوام بگم گاهی این ارقای انحرافی تو نیست که آدم بگم این دیوانه هستن، نه این یادم تحصیل کرده یه خانمی بود مثلا، وقت اینا رو هر کدامشون رو یه پستی میداد، مثلا میگفت در شما سلمان ظهور کرده، در شما مقداد ظهور کرده، در مثلا به این خانومه گفته بود که در شما جبرئیل ظهور کرده، تو واسطه مثلا وحی میتونی باشی. بعد که ایشونا گرفتن اطلاعات هم ما رو خواست، حراست خواست ما رو، رفتم چند جلسه رفتم آمادم، باور نمیکردم، بودم به خدا من ابو هریرهش هم نیستم، اصلا به من هیچی نگفته بود، به من هیچ پستی نداد، من اصلا خبر از عقاید من واقعا خبر نداشتم. زن و بچه‌اش هستن قوم، اعدامش کردن، اعدام کردن تو همین بهشت معصومه هم دفنش کردن تو این اعدامی. آره خب میگفتن تا آخرین لحظه هم بالای چوبه دار میگفت که شما اشتباه میکنید، من پیامبرم. حالا این داستانهایی که شما مثلا، حالا این کتاب من دیگه از این آسیب خیلی طول نمیدم، کتاب آقای رسول جعفریان مهدیان دروغین رو ببینید، ایشون حتی آمار داده، فهرست داده، کجا قطر کی کجا کی و افرادی. حالا شما دوستان پاکستان با غلام احمد قادیانی بیشتر آشنا هستید، فرقه قادیانیه، من بعضی از طرفداراشم تو مکه دیدم، باشون گفتگو هم کردم. این یا خود همین جریانی که دیروز آقای در واقع تبسیم اشاره کردن، احمد الحسن الیمانی، که حالا چند نوع یمانی آمده، این ورژن های جدیدش های اومده توی به هر حال دور. این یک آسیبه، باید توجه بشه، کسانی که مهدیان دروغین هستند و به اصطلاح این قصه، البته حتی بعضی از اینها در قبل از تولد حضرت ادعا کردند. تو در همین بخش اول مهدیان نوعی رو هم میگم، مهدیان نوعی کسایی هستند که میگن هر عصری مهدی داره، فرد خاصی نیست، شخص خاصی نیست. این شعر مال مولوی است، پس به هر دوری ولی قائم است، آزمایش تا قیامت دائم است، پس امام حی قائم آن ولی است، خواه از نسل عمر یا از علی است. فرقی نمیکنه کی باشه، ممکنه از نسل مثلا خلیفه دوم باشه، از نسل امیرالمومنین باشه، پس به هر دوری ولی. حالا بعضیا میگن این اعتقاد ایشون نبوده، داره نقل میکنه، پس به هر دوری ولی قائم است، تا قیامت آزمایش دائم است. یه بار یادمه که یکی از ائمه جمعه تو تهران در تأیید این که اهل سنت هم به امام زمان قائلن، این بیت اولش رو خوند، دومو نخوند. منم گوش میکردم خطبه‌هاش، بیت اولو خوند. ولی خدا رحمت کنه آیت الله امام کاشانی نوازیم تهران. ببینید، پس به هر دوری ولی قائم است، آزمایش تا قیامت دائم. من گفتم آقا دومیش هم میخوندید که این امام نوعی قائله. پس امام حی قائم آن ولیست، خواه از نسل عمر یا از علیست. این یک در واقع نکته. آسیب دوم که حالا بنده اینجا اشاره میکنم خدمت شما، برداشت ایستا و انفعالی از انتظار، به عبارت دیگر بیفایده بودن امام زمان، راکت بودن، صامت بودن، فریزری بودن امام زمان. من اینجا یک جمله رو از امام بخونم چون روز ورود ایشون است. بعضی ها انتظار فرج را به این میدانند که در مسجد یا حسینیه بنشینند و دعا کنند و فرج امام را از خدا بخواهند. دیگر غیر از این کاری از ایشان بر نمی آید و به فکر این هم که یک کاری بکنند نبودند. یک دسته دیگری بودند که انتظار فرج را میگفتند این است که ما کار نداشته باشیم به اینکه در جهان چه میگذرم، ما تکلیف خودمان را عمل کنیم. یک دسته گفتند خوب است، آید خوب باید عالم پر از معصیت شود تا حضرت مهدی بیاید. یک دسته از این بالاتر گفتند دامن به گناهان بزنیم. خب این نکته، این نگاهی که امام، خب ما وقتی روایاتمون مراجعه میکنیم، روایات میگوید اون حضرت در منازل شما میاد، در جلسات شما میاد، هر سال در موسم حاضره. زیارت آل یاسین رو ببینید، زیارت دعای عهد رو ببینید، به یمن ایشون رو زغل ورا. این خیلی مهمه. ولذا این کتاب مکیال المکارم رو ببینید از مرحوم آقای اصفهانی، موسوی اصفهانی. ایشون ده ها، فکر میکنم بالغ از 100 مورد باشه، 1, 2, 3, 4, 5 فواید وجود امام قائم رو نوشته حضرت حجت، فواید که آقا امام زمان. ولذا اینه که شما ملاحظه میفرمایید تو بعضی از نقلها مسئله حضرت حجت تشبیه شده به خورشید پس ابر. معناش همینه، خورشید اگه پس ابر باشه روز نمیشه، فقط دیده نمیشه. جاذبه الان زیر پای ماست، دیده نمیشه، ولی نقشش رو ایفا میکنه. اینم آسیب دومی که من اشاره کردم. همینجا این روایت رو بخوانم برای شما که امام سجاد به ابا خالد، ابا خالد کابلی خودش یک انحراف عقیده ابتدا توی امامت داشته، بعد خدمت آقا رسیده، تغییر براش پیدا شده، تبصر پیدا شده. آقا بهش فرمودن یا ابا خالد ان اهل زمان غیبتهی القائلین به امامتهی و المنتظرین لامرهی افضل من اهل کل زمان، از همه زمانهای مردمان زمان قبل بالاترند. اینم آسیب دوم از این آسیب ها. حالا اینا رو شما یادداشت بفرمایید، بعد من اگر سوالی بود در زمینه اینها خدمت شما عرض میکنم. آسیب سوم که بسیار مهمه، تطبیق ناسواب نشانه های ظهور هست. اولا ما مأموریم به شرایط ظهور، نه علائم ظهور. به ما نگفتن برید دنبال علائم ظهور، گفتن برید دنبال شرایط. یوبتعون للمهدی سلطانه، زمینه حکومت امام زمان رو فراهم کنید. خب روایات فراوانی در رابطه با نشانه های ظهور آمده که من خدا رحمت کنه آیت الله عظمای صافی رو یه وقت خدمت ایشون رفتم، اینا رو مطرح کردم. ایشون فرمودن که اشراط الساعه با اشراط الظهور قاطی شده. میدونید تو قرآن یه بار کلمه اشراط اومده و جا چی های اشراط ها یه بار کلمه اشراط تو قرآن آمده. اشراط الساعه یعنی نشانه هایی که در آستانه قیامت اتفاق میفته. مثلا در آستانه قیامت از الشمس و کورت، از النجوم کدرت، اینا نشانه های قیامت دیگه. نفخ سور میشه، زلزله میشه. آیت الله عظمای صافی فرمودن خیلی از این کتابایی که نوشته شده درباره زمان غیبت خلط کردند موضوع اشراط الساعه رو با اشراط الظهور. بعضی از اینها علائم ظهور نیست، علائم برپای قیامت. یه نکته. نکته دوم اینجاست که حالا من آدرس بدم، مثلا دیگه شیخ مفید، حالا آیون تاریخی و شیخ رو بیشتر قبول دارن توی آثار. شیخ مفید 40 علامت تقریبا برای ظهور ذکر کرده. ملاحظه بفرمایید. خب آثار فراوان دیگری هم نوشته شده. یکی از بهترین کتاب‌ها در این رابطه، من که منبع معرفی میکنم، اسم کسی رو میارم، یا مثلا گفتم الله رسول جعفریانم نام بردم، یا عرض میکنم که الان اسم عزیز دیگه مون رام برم، ممکن اسامی دیگه ای بگم. دیرو یه جایی بودم، یه بحثی شد راجع به نظریه داروین، خلقت انسان. من گفتم آیدالله صحابی یه همچین کتابی داره. یه گفت آه شما نهضت آزادی هستی. گفتم آه کجا نهضت آزادی هست؟ میگم بابا کتاب داره به این نام. کتاب کسی رو اسم بره دلیل بر تأیید یا نفیش نمیشه. بله، منظور این که بهترین اثر رو که شاید توی این قصه میتونید ملاحظه بفرمایید، تحلیل نشانه های ظهور برادر عزیزمون، البته من بهشون خیلی ارادت دارم، جناب آقای دکتر مصطفی صادقی کاشانی که پیش خودمون هم اینجا درس خوندن و دکترا گرفتن و بنا بود دعوتشون هم کنیم تو این جلسه، منتها دیگه شرایط فراهم نشد. اون رو میتونید ببینید. خیلی هم با احتیاط تحلیل تاریخی نشانه های ظهور. بله، من که میدونید کلا اسم کتابا رو چپ و راست میگم، البته یه خودش خودشون باید برن دنبالش پیدا کنه. خب اونجا وقتی شما مراجعه میکنید، اولا من یه چیزی خدمت شما عرض کنم، اخیرا صدا و سیما اومد سراغ ما، گفت آیات مهدویت رو بحث کنید. خب ما بکنم 50-60 جلسه صحبت کردیم، بکنم بالای 50 جلسه شد. اینا الان ظهرها پخش میشه، جمعه ها بعد نماز ظهر و عصر یه برنامه داره تلویزیون، 5-6 دقیقه بیشتر. من رفتم یه تتبع کاملی کردم ببینم این آیاتی که دیروز آیه طبسی هم اشاره کرد، 300 آیه. اخیراً یک آقای یک کلیپی برای ما گذاشته که بعضی از دوستانم فرستادن، میگه 600 آیه. مرحوم بهرانی که حالا دیگه خودش بالاخره ایشون میدونید یه آدم سنتیه، نسبتاً اخباری منصفه، مرحوم بهرانی، سید هاشم بهرانی، صاحب تفسیر چی؟ البرهان. ایشون یه کتابی دارد 120 آیه رو بحث کرده، 120 آیه رو در مورد مهدویت بحث. این کتاب ترجمه فارسی شده، تو بازار هست، آقا ببخشید یالا، تحت عنوان آیات مهدویت. جالب بود من وقتی رفتم این آیات رو بررسی کنم، من خودم مثلا بیش از 50 تا آیه که بتونم تطبیق بدم بر مهدویت نتونستم. یعنی بعضی از اینها واقعا مستبعده، حالا سندشو باید بررسی کرد، روایتشو بررسی کرد. مثلا همین روایت آیه اشراط الساعه، حدیث میگه منظور اشراط ظهور امام زمان هست. یا بعضی از آیاتی که حالا من نیوردم اون یاد داشتم و دارم، چون 5 دقیقه هر آیه رو بحث میکردم، به نتایج جالبی رسیدم. بله یه وقتی مثلا امام کاظم فرموده ذیل این آیه، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. میشه این آیه راجب آبه، اگه نعمت آب فرو بره کی براتون آب میاره؟ امام فرموده ان اصبح امامکم غائبا فمن یأتیکم به امامکم الحاضر. برای این میشه تعویل، القاء خصوصیت از آیه، آیه رو بیاریم. اما واقعا بعضیش نمیشد، یعنی آیه راجب خدا بود، توحید مستقیم، یعنی مثلا انسان بیاد رو. لذا بحث تعویل بحث پیچیده است. حالا رشته تخصصی منم بوده تفسیر و تعویل، نمیخوام الان ورود پیدا کنم، اما عرضم اینجاست که این نشانه های ظهور رو در همین کتاب ببینید. بنده اعتقادم اینه که این نشانه ها بخشیش، ولی اعتقاد من که نه نوشته شده اینا، بخش عمدهش غیر حتمی است، تعیین مسیره، تعیین مسیره. مثلا فرض میکنیم خروج عباسیان، یا سقوط عباسیان یا پرچم، اینا خیلی هاش نشانه هاییست تو مسیر برای اینکه ما راه رو گم نکنیم. اما اونی که امام صادق فرمود من علامات المحتوم، علامات حتمیست، خروج یمانی پنج تاست دیگه، خروج سفیانی این دوتا و مسئله قتل نفس زکیه، نمیدونیم اینا چیه واقعش. این که بگیم الان خیلی ها تلاش داره بگن جولانی سفیانی، آقا کار درستی نیست، به ما نگفتن برید شما اینا را، اسمش هم میخوره آخرش نیداره. عرض میکنم که یا ترامپ دجاله مثلا، یا حوادث یمن، این بحث بسیار مهمی است، خیلی هم مردم دنبالشن، جالبه هر کجا ما میریم میگن آقا روی این موضوع صحبت کنید. این نکته باید بوش توجه بشه، بحث سفیانی، بحث چی عرض کردم دیگه، یمانی، بحث قتل نفس زکیه، بحث صیحه آسمانی. یک شب یه صیحه تو ماه رمضان تو روایات داره، البته این روایات همپوشانی هم داره، گاهی بینش تعارضاتی هم هست، باید دقت بشه. جالبه که آقای دکتر صادقی تو این کتاب این پنجتا رو پذیرفتن، میگن اینها با اینکه خیلی نقادانه وارد کتاب شده، میگن نه اینا مخصوصا سفیانی رو محکم دفاع میکنه. و یکی هم خسف بیدا، کسی میدونه خسف بیدا یعنی چی؟ یمن نیست بیدا، بیدا بعد مسئله شجره است، من رفتم منطقهشم دیدم که لشکر سفیانی در اونجا فرو میره. خب اینم باید روش دقت بشه و به هر حال یکی از آسیب ها، من ببینید غالب آسیب دارم برمیگردم مطرح میکنم، تطبیق کار ما نیست، تعویل کار ما نیست، مشابه سازی کار. تو همین قم سیدی توضیح شد، من یادمه، من دارم به سوی ظهور، بله، و گرفتن دستنده زمان های احمدی نژاد بود، دستنده کارش هم گرفتن کسایی که اومدن اعلام کردن مثلا آقا سید خراسانی است، فلانی شعیبه بلن. آسیب دیگر که یادم یه وقتی آقای دکتر صفری رو این بحث داشتن، احتمالاً با هم اختلاف ماهوی هم تو این داستان داشته باشیم، الان هم طبیعتاً فرصت نیست ما از محضر شما استفاده کنیم تو این بحث، یه وقت جلسه بگذارید استفاده بشید، بحث ملاقات. به طور کلی به ما گفتن ملاقات رو تکذیب کنید. در اون نامه‌ای که امام چهار تا وکیل داشت دیگه، میدونید آخرشون علی ابن محمد سمری است، انک میت ما بینه که و بین سته تعیین، شش روز دیگه از دنیا میری، اگر کسی ادعای ملاقات کرد تکذیب کن. حالا من مجموعه اینا رو اینجا نوشتم، منتها یک کتابی رو محضر شما معرفی میکنم، این کتاب رو ملاحظه بفرمایید و اینو بخونم. الا فمن ادعى المشاهده قبل خروج سفیانی و صیحه فهو کاذب، القیبه شیخ طوسی. میدونید کهن‌ترین منابع مراجع به امام زمان سه چهار تا کتابه، القیبه شیخ طوسی، القیبه نعمانی، کمال الدین مرحوم شیخ صدوق، این سه تا کتاب ببینید بد نیست. عرض میکنم که و مطالب دیگری که حالا من اینجا عرض نمیکنم، منتها اون کتابی که عرض میکنم دو تا کتاب، حالا من باورم اینه، میتونیم به بحثم بذاریم، اصل رؤیت ممکن، اصل ملاقات امکان داره، شواهد فراوانی هم برای ذکر شده، اما ادعاش پذیرفته نیست. اگر بزرگانی هم این توفیق براشون پیدا شده، دفتر و دستک و دکان باز نکردند. من یک کتاب آدرس میدم، جمکران چاپ کرده، خلاصش رو آقای معلم تو یه جلد چاپ کرده، نمیدونم چیه معلم اسمشون، یک جلد چاپ شده، العبقری الحسان، صاحب این کتاب مرحوم آقای نهاوندی است، ایشون در این شبستان گوهرشاد مشهد نماز میخوندن. من یه بار خدمت آقا گفتم، آقا من ایشونو میشناختم، بسیار مرد متدینی بود، ایشون همون کسیه که وقتی آیت الله عظمای بروجردی، آیت الله بروجردی هنوز به این مقام نرسیده بود، اومد مشهد نماز گوهرشاد رو به ایشون واگذار کرد و موجب شد ترویج آیت الله عظمای بروجردی، سید بزرگواری است. بعد میگرفتم نجف، بعد از این قضیه با کمال تعجب استوارسان اصفهانی نماز شما واگذار کرد، استوارسان اصفهانی نماز حرم از تعمیر رو میخوند، فهمیدم که این اثر اون کاره. حالا ایشون در این کتاب 7 نوع ملاقات رو آورده، 7 نوع ملاقات رو. من بعضیاشو اینجا نوشتم، داستاناشم آوردم، دیگه عرض نمی کنم. تشرف مستقیم و شناخت امام، تشرف مستقیم و غیر شناخت، آقا رو دیده نشناخته. تشرف خدمت یکی از یاران، آیت الله جوادی خیلی روی این تاکید داره، میگه خیلی یکی از 313 نفر رو میبینن فکر میکنن کارشون حل شده با امام زمان، امام زمان نیست. تشرف خدمت یاران امام زمان، رؤیاهای صادقانه. خود مرحوم شیخ صدوق، شیخ صدوق ما صادق میدانیم، به هر حال یه آدم مورد توجهی است. ایشون در کتاب کمال الدینش داستان رؤیاشو نقل میکنه، الا اینکه بگید خواب حجت نیست. نمیشه که همه خواب حجت نیست که، بالاخره قرآن هم خواب نقل کرده. خواب حاکم مصر با تعبیر یوسف مشکل مصر رو حل کرد. اگه کلا بگیم حجت نیست که نمیشه. و لهم البشرا فی الحیات الدنیا والآخره، روایت داره سندش هم خوبه، لهم البشرا فی الدنیا یعنی رؤیت الصادقه. شون میگه کنار کعبه آقا رو دیدم، آیت الله مظاهری که میفهمد اینا مکاشفه و بیداری بوده، چون ما کشش نداریم گفتن خواب. به هر حال خودش میگه رؤیا. آقا فرمودن چرا درباره غیبت کتاب نمی نویسی؟ میگه من از خواب بلند شدم، این کتاب کمال الدین رو نوشت، کتاب خیلی خوبی، ترجمه فارسی هم شد. من الان چون به عنوان یه آسیب دارم بس میکنم، اینا رو نباید توضیح بدم، عکسشو باید بگم. کلیت ادعای ملاقات رو نپذیرید، مخصوصا اگر همراه با پیام باشه. همراه با پیام باشه. بله. چند روز قبل یه آقای برادی تو حرم گفت آقای امام زمان رو خواب دیدم، من گفتم شما خدمت مقام معظم رهبری برس، یه جمله رو به ایشون بگو، چه شما وقت بگیری من برم خدمت آقا این جمله رو بگم. گفتم به خود آقا میفرمودید که راه رفتنش هم به نشون بده، نگفتن کجا باید برید. بعضیا زنگ میزنن آقا رو خواب دیدیم، ما های مسکن ملی مهر بنویسیم، گفتن آقای رفیعی برید بهتون کمک میکنه. حالا حالا من میگم آقا فرمودن نمیشه که دیگه، باید نه خیر آقا، نه اصلا اینجور ادعاها باید توجه بشه. حتی باز ممکنه من با بعضی از دوستان عدالت اینا اصلا اختلاف نظر داشته باشم، حتی توقیعات زمان غیبت کبرا. ما بیش از 100 تا توقیع از امام زمان داریم، چاپ هم شده، کتاب توقیعات چاپ شده، بخش عمده ایش هم تو منابع اومده. این نرم افزار جامع الاحادیث، یکیش مهدویته، کتابای مهدویت همش اونجا هست، آقای طبسی هم تو این معجمشون آوردن. بله آقا مثلا محمد ابن عثمان به امام زمان نامه نوشته، آقا جواب داده. این توقیع حضرت امام اصلا به توقیع امام زمان در مورد ولایت فقیه استناد کرده، و اما الحوادث الواقعه فرج و فیل روات هم استناد کرد در کتاب ولایت فقیه. اما در زمان غیبت گفته میشه شیخ مفید توقیع داشته، میشه پذیرفت. گفته میشه مثلا مثلا اصفهانی توقیع داشته، امام زمان کی کجا چه جور کی. لذا پیام ها ما در زمان غیبت کبرا نمیتونیم از حضرت دعایی رو، حدیثی رو، مطلبی رو، نوشته ای رو، خب طبیعتاً پیشینش ملاقاته. بله اصل ملاقات ممکن، ادعای ملاقات ممنوع. این نکته ای که بنده اینجا آوردم، حالا مفصلم اشاره کردم، منتها اگه خواستید بعد خودتون این رو ملاحظه بفرمایید. یک آسیب دیگر، نمیدونم چندم میشه، من خیلی هم طول ندم، یه 7-8 دقیقه دیگه هر شما هم سوال داشتید بفرمایید. یک آسیب دیگر، این من از بچگی از این آسیب رنج میبردم، معرفی قهری امام و فراموشی جنبه مهری امام. شما ببینید علا ابن محمد میگه خدمت امام باقر رسیدم، روایت در کافیه، در مورد سیره امام زمان پرسیدم، فرمود ازا قامه یعتی سیرتن یسیر و فناس فقال به سیرت ما سار بهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. گفتش از فرمودن ایشون بیاد سیرک سیره پیغمبره. گفتم یعنی چی؟ و ما کانت سیرت رسول الله. قال استقبل الناس بالعدل و کذالک القائم اذا قام یبطل ما کان فی الهدنه. روایاتی که دارد از امام رضا، الامام الانیس الرفیق و الوالد الشفیق و الاخ الشقیق و الام البر بالولد الصغیر. امام زمان رو به پدر و مادر و برادر تشبیه کردن، به رفیق تشبیه کردن. این نشان میدهد که بله، رسول خدا هم اشد علی الکفار رحما و بینهم بودن، اما توجه به این جنبه بشه. لذا تو بسیاری از روایات اومده، این روایت که میخونم باز تو افلوغول هست، علامت المهدی ان یکون شدیدا علی الامال. نتانیاهو رو به درک واصل میکنه انشاءالله. حتی ما انقدر صبر نداریم و باید زودتر به درک واصل بشه. جوادن بالمال، رحیمن بالمساکین. شما این دعای ندبه، حالا دعای ندبه اختلافه که آیا انشاء معصومه یا انشاء یکی از علماست. میدونید ما دعاهایی که داریم، اینم به شما عرض کنم، دو قسمه از کاری که داریم. بخشی از اینا که کمم نیست مجرباته، مثلا این دعاهای روز که الان خوانده میشه، روز نه، این ذکرای روز، شنبه شب، اینا مجربات سید ابن طاووس. یا دعای عدیله، مثلا شیخ عباس نوشته تو مفاتیح میگه این انشاء یکی از علماست. یا حتی بعضی از این زیارت نامه هایی که راجع به معصومین خوانده میشه، خب این اون عالم بزرگوار مثلا در روایت زینب یکی از آقایون دمشق اومده یه زیارت نامه برای مفجعه نوشته، بدم نیست، متنش هم قشنگ، آدم گریهش هم میفته، شما اینطور کردی، شما اینطور کردی، اما این زیارت معصور نیست. بعضی زیارت نامه ها معصوره، مثل زیارت از ابوالفضل عیسی، مثل جامعه کبیره، مثل امین الله. در مورد عرض میکنم که چیو داشتم بگفتم؟ دعای نطفه، دعای نطفه. من یه وقت از خود رهبر انقلاب شنیدم توی سخنرانی، فرمودند که هر کسی این دعای نطفه رو انشا کرده از بزرگان و علما، حتی تعبیرش تعابیر قشنگی آورده، پس ایشون معلوم میشه قائل به اینن که این از انشا کرده. ولی آیت الله عظمای صافی یک کتاب داره در دفاع از دعای نطفه و اینکه این از امام صادق شون نوشت. حالا من الان نه ایشون کتابش رو تایید میخوام بکنم، نه اون حرف رهبری رو دارم نقل قول میکنم. خودم تو این قصه وارد نشدم که دعای نطبه حل سندش یسلویل المعصوم ام لا. اما اینو میخوام عرض کنم، شما اگر میخواید هدف امام زمان رو ببینید، تو این 38 تا عینه ببینید، عینه مبید و اهل الفسوق و الاسیان، عینه مؤس الاولیا، مزل الاعدا. لذا این نکته رو باید توجه کنید، عینه مبید و اهل اتاد و المرده، عینه مستأصل و اهل همش اهل اناد و تزلیل. و من خیلی ناراحت میشم بعضی میگن گردن تو آماده کن برای امام زمان. چرا گردن ما آماده کنم؟ دست ما آماده میکنم از آقا حمایت کنم. اینی که به هر حال تو این زمینه هم خیلی نکات مطرح شده، باید بهش توجه بشه. آسیب ششم که اصلا گفتن ورود نکنید، حاشیه پردازی در قصه مهدویت. آقا همسرش کیه؟ چند تا بچه داره؟ با کی ازدواج میکنه؟ کجا زندگی میکنه؟ ابرز و هم این جور موارد در واقع گاهی دستاویزی برای مغرضان و آقای خوشم آمدید بخشید مخالفین قرار گرفته. نکته بعدی که من دیگه عرایزم و یواش یواش جمع میکنم، یه بحث دیگه هم دارم اونو میگم و میرم. 12 تا 7 تاشو فکر کنم گفتم خدمت شما، نه اینی که بگم میشه هفتم دیگه. بله، این خیلی نکته مهمی است. ببینید مجموعه زخیمی، مجموعه عظیمی از در واقع روایات از ائمه معصومین داریم که شما در دوران غیبت، ببینید همه‌شون پیش بینی می‌کردن غیبت طولانیه، همم نگران دین مردم بودن. امام کاظم علیه السلام فرمود مواظب باشید دینتون زمان زمان حفظ بشه. این تعبیر خیلی تکرار شد. یه مجموعه گسترده ای از روایات داریم که متاسفانه الان ازش غفلت شده. حالا حتما شما هم سوال دارید تو این قصه. و اون وظیفه مردم در زمان غیبت مراجعه به علماست. آسیب هفتم دوری از علما، دوری از فقیه و حتی ترویج این تفکر که ولایت فقیه و تشکیل حکومت اشتباهه. رسما بعضی ما میگن اون روایتی مثلا که اون روایت هم هست تو منابع منم اینجا بحث کردم که آقا هر پرچمی قبل از ظهور سقوط خواهد کرد و یه وقتی یه گروهی از انجمن حجتی آمدن اینجا پیش من در مدرسه امام یه دوره تفسیری هم برام، آدم بی سوادی هم نبودن، چند تاشون از دکاتره بودن، دکتر بودن، عرض میکنم که تفسیرشون هم یه تفسیر مفصلی بود، من دادم به کتابخونه، نمیدونم گذاشته آقای سلیمی تو کتابا یا نه، به نام تفسیر امیرالمومنین. خب اینا تقریبا نظریهشون همین بود که گفتن ما الان مخالف جمهوری اسلامی نیستیم ولی این کار ظهور رو عقب میندازه، نباید این اتفاق بیفته. من این ترم درس ولایت فقیه داشتم، با دوستانم بحث کردم، اتفاقا ختم آیت الله عظمای گلپایگانی منو دعوت کردن مسجد اعظم، خب من رفتم. موضوع سخنم قرار دادم ولایت فقیه از نظر ایشون. ایشون یه کتابی دارن، من دارم تو اتاقم این کتابو، اجازه چاپ نداده دیگه، بعدن تو بازارم نیست، حتی بعد از اینی که امام فوت کرد و من دیگه خصوصی خدمت شما عرض خال خصوصی که پخشم داره میشه عرض میکنم که حتی بعد از فوت حضرت امام که رهبر انقلاب به رهبری رسیدن، بعضی از خصیصین رفتن خدمت آیت الله عظمای گلپایگانی این کتاب رو چاپ بدیم، چون اجازه ندادن، حالا چه صلاح دیدن نمیدونم، لذا کتاب تو بازار نیست. منم نسخه‌ای که ازش دارم نسخه قدیمی است، یعنی خیلی کهن و در واقع فرسوده شده، به من دادن آیم تماس میگیرن که بیارید کتاب بیارید بدید، اما میارم آقا بزن بخونمش. این کتاب راجع به ولایته، ولایت اب، ولایت جد و ولایت فقیه. عجیبه ایشون در اونجا تعبیرش اینه، اون چه که ولایت برای امام معصوم و شؤونی که برای امام معصوم در زمان حضور امام بوده برای فقیه در دوران غیبت. خیلی عجیب، ولایت مطلقه رو قائله. و بعد توضیح هم میده، توضیح میده حدود، قصاص، دیات، یک دو سه میشماره و این ادله رو در اونجا ارائه میکنه. این هم یکی از آسیب هایی است که باید مورد توجه قرار بگیره. من چون فرصتم تمام شد یک نکته دیگه عرض میکنم و شما رو به خدا میسپارم، و اون نکته هم که اینجا حالا بنده با این عنوان یادداشت کردم، راهکارهای مبارزه با لغزش‌های مهدویت، راهکارهای مبارزه با آسیب‌ها. یکی از اون راهکارها رو گفتم تقویت باورها. دوستان مطالعه کنید، کتاب بخورید راجع به مهدویت، دانشنامه مهدوی، البته دانشنامه مهدوی من خیلی قوی نمیبینم ولی خب به هر حال خوبه، زحمت کشیدن یه عده‌ای. این دانشنامه مهدوی رو ببینید، مجموعه ریشهری چاپ کرده 9 جلد، رهبر انقلاب هم ازش به هر حال رونمایی کردند. این یک نکته، تقویت اعتقادی. دوم، بررسی مسئله مهدویت با عقلانیت نه با احساس، این خیلی مهمه. اگر عقلانیت باشه، امام سجاد به ابا خالد کابلی فرمود سارت الغیبت و اندهام کل مشاهده، عبارت اینه، فرمود اعطاهم الله من العقول والافهام والمعرفه ما سارت الغیبت و اندهام به در کمال الدین صدوقه. انقدر مردم دوران آخر الزمان عقل دارند که غیبت و ظهور براشون یکیه. سوم، تشکیل جلسات تخصصی در بحث شبهات مهدویت. حالا آقای اوسیا تشریف دارن جلسه رو گذاشتن، ولی به طور خاص نترسید سلسله نشست‌های مهدویت با یه موضوع خامد. دیروز آقای تبرسی ولادت حضرت رو مطرح کرد با نگاه به شبهات. به هر حال این هم نکته دیگری است که به هر حال باید روش توجه بشه، تقویت باورها و مباحث جلسات شبه شناسی و اینا. البته فراموشم نکنیم دعا و استغاثه برای حضرت رو و یاد حضرت بودن، تا انشاءالله اونگونه که خدای تبارک و تعالی مصلحت میدانن در ظهور خودشون تعجیل بفرماین انشاءالله. تعیین وقت جایز نیست، عجله جایز نیست، اینا هم آسیبه. و قاتون رو گفتن تکذیب کنید، هلک المستأجرون، عجله گفتن نکنید، توجه به این نکات باید باشه. اندیشه مهدویت اندیشه امید، اندیشه پویاست، اندیشه ایستانیست، اندیشه ایست که ما رو به جلو میبره، به حرکت میبره. باید با این اندیشه مخصوصا نسل جدیدمون رو آشنا کنیم که یه وقت خدای نکرده نگاهشون به مهدویت نگاه التقاطی یک سویه و غلط نباشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سپاسگزاریم از استاد محترم، از اونجایی که به حمدالله مثل همه فرمایشاتشون دستبندی هایی که همه هم یادداشت کردید هم استفاده کردیم، وقت رو برای جمع‌بندی نمیگیریم. اگه سوالی هست بفرمایید تا شما آماده میشید برای اینکه سوالاتتون اعلام بکنید. من لازم میدونم در این فرصت از حضور اساتید محترم، طلاب بزرگوار و همچنین از عزیزانی که در فضای مجازی حاضر هستن تقدیر و تشکر بکنم که حدود 100 نفر فضای مجازی الان حضور دارن. همچنین یادآور میشم سومین نشست فردا ساعت 10:30 با حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد کلباسی برگزار میشه با عنوان اصول تبلیغ مهدوی. دعوت میکنم همه حضار در فضای مجازی و حقیقی دوستان بزرگوار استقبال کنن و از این فرصت بهره مند بشن. همچنین از همکاری مراکز همکار، مرکز تخصصی مهدویت، مؤسسه آینده روشن و دانشگاه مجازی المصطفی تقدیر و تشکر میکنم. به هر حال ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا ما یک نقطه از مهدویت بدانیم و انشالله بهره مند بشیم. همچنین در انتهای این مراسم بعد از اینکه انشالله اگه سوالاتتون رو مطرح فرمودید و استفاده کردیم از استاد، اهدای جوایز برگزیدگان و راهیافتگان 31 جشنواره بین المللی قرآن و حدیثی المصطفی رو داریم. لذا لطفاً بنشینید برای تکریم از طلاب بزرگواری که توفیق داشتن در این جشنواره مهم قرآنی المصطفی شرکت کردن. ما هم اون که دستمون میاد برای تشویقشون انشالله انجام بدیم. اگه سوالی هست بفرمایید استفاده کنیم.
من به دوستان مجازی هم سلام عرض میکنم. اول یادم رفت اگر سوالی هست بفرماین و آقای کلباسی رو هم تأکید میکنم دوستان شرکت کنید، چون ایشون خوب کار کرده، سالها هست و مؤسسه مهدویت کار کرده و به من گفتن که این بحث، یعنی بحث تبلیغ مهدویت که به درد شما میخوره، اصولی داره که من سالها رو این اصول کار کردم، خوشبیانم هستن. انشاءالله من خودم شرکت خواهم کرد خدمتون. جلسه ایشون هم انشاءالله جلسه خوبی باشه. در خدمتون هست آقای دکتر سفری. نکته هست استفاده میکنم بعدا نه خصوصی بگی آبدا امون بده. آقای سفری که تعجبی بود، خیلی خوب بود.
سوالتون رو بپرس.
تو این ساعت میخواستم بگم که این کلاس ها رو اگر یا چیز بکنید اجازه بدید شرکت بکنیم، یا حداقل یه 3-4 روز اینجا بیاییم، مثلا اون کلاس هایی که اونجا برگزار میشه اونا رو
با آموزش انشاءالله هماهنگی لازم انجام میشه. سوال دیگه
بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوال داشتم که اون حدیثی که هر قیامی قبل از قیام حضرت باشه من کردن و این که گفتید حجت تمن و مطرح کردن، این خیلی مطرح میشه و یه جوابی خواستیم از شما بشنویم که نظر شما چیست.
من آوردم به نظرم توی یکی از همین آثار، ببینید اون روایت رو به اصطلاح تحلیل کردن بزرگان و شخصیت. حالا اولا مدرک سندی و ایناشو باید جای خودش بررسی بشه، که منظور در حال تشکیل یک کاری در راستای دین و رشد نیست. ما این همه آیه قرآن داریم، امر به معروف نهی از منکر. بالاخره شما ببینید آیات سیاسی قرآن رو یکی از آقایون کار کرده، من کتابش رو آوردم دارم تو اتاق، به نظرم بیش از 300-400 آیه. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، نوشته در زمان قیام از لن یجعل الله، ما نمیدونیم قدرت دست. لا ترکنوا الی الذین ظلموا، شما ظالم و رکن قرار ندید. آیات متعددی که ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی، تمام ستمگران دنیا الان اهل فحشا و منکر. مگه میشه حضرت امام تو کتاب ولایت فقیهشون میفرماد اومد و غیبت 5000 سال دیگه طول کشید، البته اونجا میگه علی عزب الله، خودش میگه پناه میبرم به خدا از این، ولی اومد و آلاف الوف هزاران سال طول کشید. ما بنشینیم قضاوت به دست ظالم باشه، حدود به دست ظالم باشه، نه با قرآن جور در میاد. ما که تو روایاتمون وارد شده که اگر مطلبی رو خلاف قرآن یافتید، در واقع اصلا امام میگه لم اقله، من نگفتم، گاهی میگه نپذیرید. اون روایات با مجموعه 150-300 آیه سیاسی، با این همه آیاتی که خدا میفرماید من ظالم و دوست ندارم و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب، و همچنین تعویلش به همین است که منظور تشکیل یک ادعایی، پرچمی به اسم امامت، به اسم مهدویت، نه یک حکومت عادل صالحی که بتونه جامعه رو اداره کنه.
دوستان مجازی،
خب من بسم الله الرحمن الرحیم، عرض خسته نباشید و خدا قوت خدمت استاد محترم. سه تا سوال فکر کنم هست، من سه تا سوال رو به یک باره میخونم. بعد خانم اکرم تقی‌پور پرسیدن که عرض سلام و احترام و سپاس فراوان از استاد گرانقدر، لطفا یک بار دیگه استاد لطف کنن و نام کتاب و مقاله خودشون رو بفرماین.
کاری نداره، عرض کردم این راحت ترش این است، این در کتاب گفتار رفیع چاپ شده. این گفتار رفیع که یک دو جلده، یکی از مباحثش عنوانش همینه، آسیب شناسی مهدویت. اینو نگاه کنن راحت تر.
خب سوال، البته آقای دکتر بازخوردها خیلی مثبته و همه تشکر کردن از برگزاری این جلسه و عرض خسته نباشید و خدا قوت.
آقای دکتر سفری بهم میگه بازخوردها مثبت بود.
خانم ابرو اردم که از در واقع مخاطبین فعال و برقا قرص ما هست و برنامه‌های مختلف ما رو دنبال میکنن، از هلند شرکت میکنن. ایشون پرسیدن که مهمترین لغزش های اندیشه مهدویت در دوران غیبت چیست و راهکارهای دینی و عقلانی مقابله با آنها کدامند. یه سوال دیگه هم دارن ایشون که من اونم میخونم، و ایشون گفتن که آسیب های معرفتی، اعتقادی و اجتماعی اندیشه مهدویت در دوران غیبت کدامند و چگونه میتوان با اتکا به عقلانیت دینی، روایات معتبر و نقش مرجعیت علمی از بروز و گسترش این لغزش ها جلوگیری کرد.
تقریبا هر دو سوال تو حرفای من بود دیگه. به هر حال ببینید، بدون تردید ما در دوران اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، دست ما رو تو دست صوفیا و عرفا نمیدونم اینا نذاشتن در دوران غیبت، تو خانقاه ما رو معرفی نکردن. به ما گفتن مرابطون فی الثقر، یعنی مرزبانان اسلام علما هستن. به ما گفتن العلماء ورثت الانبیا. به ما گفتن ما بله العالم حی و ان مات. به ما گفتن شما اگر به علما مراجعه کردید انحراف پیدا نمی کنید. لذا در طول تاریخ شخصیت هایی مثل شیخ مفید، سید رضی، من بارها گفتم این بدنم سالمه، شاید یک دو تا آدم مثلا باب توش پیدا بشه، ولی شما سلسله فقه ها رو کتاب شاهای دکتر گرجی نوشته در تهران، تاریخ فقه ها، از کلینی، صدوق، بیاید جلو زمان خود ما، این همه کار شده، این همه زحمت که تجربه آثار نوشته، دستشون تو دست علما باشه، نه دست فیزیکیشون، منظورم از تا چون خانم بودن سوال کردن عرض میکنم، منظورم دست در واقع نیاز، ارتباط، مراجعه به کتاب. این همه کتب نوشته شده، به هر حال اینها روشنگری خواهد داشت در مورد وظائف. بله
یه سوال دیگه هم هست اگر اجازه بدید من خدمتتون بخونم. خوشحال، چهار تا دیگه، البته شاید خیلی به موضوع جلسه ربط نداشته باشه، ولی خب با توجه به اینکه مخاطبین آنلاین ما یکی از سرمایه‌های بزرگ ما هستن، ما سعی می‌کنیم سوالاتشون رو بخونیم که در واقع انگیزه‌شون حفظ بشه. آقای ایثار حسین شاه پرسیدن هدایت تکوینی امام زمان در زمان ظهور چگونه در واقع تفصیل داده میشه و شرح داده میشه؟ اگر به این هم اشاره بفرمایید.
موضوع جلسه نیست، انشاءالله در یک برنامه دیگه خدمتتون وارد بشیم. هدایت تکوینی و چه و اقسامش و چه اینا دیگه موضوع جلسه من نیست، عذرخواهی میکنم. حالا اساتید گروه هم اینجا حضور دارن، یک سری از رساله هایی که میشه سوق بدن به سمت مهدویت خوبه واقعا. فکر میکنم چیزایی هم نوشته شده باشه تو مجموعه خودم، ولی من الان آمارشو ندارم، ولی خوبه سوق داده بشه به این قصه، مخصوصا با جریان های اخیر. بله، این آقای دکتر بودن، آقای نصوری رو آره دیروز بودن اینجا، اطلاعات خوبی راجع به مسائل کارهای موساد و صهیونیست ها داشتن. من همه رو یادداشت کردم، گفتم فایلش هم بدن. من از آره صوتم میذارن، ولی گفتم آقای حسین یه جلسهشون رو دعوت کنه، خیلی مطالب خوبی داشتن راجع به اینکه اونها چقدر دارن کار میکنن، مراکز شیعه پژوهی مهدویت و برجسته کردن موعود تو حضرت مسیح و تطبیق دجال بر امام زمان. یکی از حراس اسلام حراسی هایی که الان همین گلبرگ، اسمش درست میگم کلبرگ تو کتاباش هم داره، دارن ایجاد میکنن همینه که جریان مهدویت شیعی مانع موعود مسیحیته، و اون مسیحیتی که اونها میگن، و اونها مثلا یه علائم ظهوری دارن، مثلا میگن فرض کنید بیت المقدس باید دست ما بیفته، فرض کنید فلان قسمت، نوشتن تو کتاباشون، و ایشون خیلی کار کرده، فوت هم کرد این کلبرگ. اما یه وقت من خواهشم از آقای حسین و آقای صادق پناه اینو ایشونو دعوت کنن یه کارگاه مفصلی راجع به مهدویت بگذارن.
بذارم من تکمیل کنم فرمایش استاد رو که دوستان تو مجازی و دوستانی که حضور دارن میتونن به سایت سخن تاریخ مراجعه بکنن، صوت جلسه گذشته و صوت این جلسه در سایت سخن تاریخ بارگذاری میشه، همچنین انشالله هر جلسه صوتش هست و میتونید استفاده تکمیلی رو داشته باشید. با توجه به ضیق وقت
من عرض کنم ما امروز خدمت شما رسیدیم دیگه، خیلی استفاده شد، خیلی خوب بود از اینکه محضر شما بودیم، توفیقی بود. منتها این خبرم خدمتتون عرض کنم که خود ما به خاطر این جلسه نرفتیم امروز. مقام معظم رهبری سخنرانی مفصلی داشتن صبح راجع به تحلیل قضایای اخیر، انشالله اونم استفاده کنید و برای سلامتی ایشون هم یه صلواتی بفرستید.
خب دوستان خواهش میکنم از جلسه خارج نشین و آقای اسماعیل زاده در خدمت شما هست.